تو ماه نوامبر سال 1985 میلادی، یعنی دقیقاً همون زمانی که بحران‌های داخلی و خارجی کشور کولومبیا تو اوج خودش بود و درگیری‌های دولت با کارتل‌های مواد مخدر به داغ‌ترین و خبرسازترین مشکل کشور کولومبیا تبدیل شده بود، یه دختر بچه 13 ساله کولومبیایی با موهای فرفری کوتاه و چشم‌های تیله‌ای سیاه داشت برای زنده موندن از زیر آواری که فقط چند ساعت پیش همه زندگیش رو ازش گرفته بود، تلاش میکرد. اون دستای کوچیکش که از سرما سفید شده بودن رو بالا نگه داشته بود تا شاید کسی ببینتش و به کمکش بیاد. سیلی از گلولایی که در عرض فقط نیم ساعت خونش رو روی سرش خراب کرده بود و همه اعضای خانوادش رو ازش گرفته بود، حالا دختر بچه رو تا گردن بلعیده بود و داشت به قفسه سینش فشار می آورد. بدن دختر بچه لحظه به لحظه داشت ضعیف‌تر می شد. با همه اینا برق امید اولین چیزی بود که توی چشمهای سیاه و درشتش می شد دید. چشمهای سیاه و زیبایی که وقتی برای اولین بار جلوی لنز دوربین فرانک فورنیر، عکاس فرانسوی آژانس خبری گاما قرار گرفت، تونست غمگین ترین و در عین حال شجاعانه ترین لحظه قرن بیستم میلادی رو رقم بزنه. سلام. به پنجمین قسمت از پادکست داستانی ویزور خوش اومدین. من غزل یزدانی هستم و تو هر قسمت از این پادکست داستان یکی از عکس‌هایی رو براتون تعریف می‌کنم که روایتگر قصه‌های زیادی بوده و تو حافظه تاریخ هم موندگار شده. داستان امروزمون برخلاف قسمت‌های قبلی به تاریخ جنگ‌های مهم جهان و استعمار و قحطی و اینا مربوط نیست. همین هم باعث شده که یکم متفاوت‌تر از بقیه داستان‌های ویزور بشه. اما عکس امروز یکی از مهمترین عکس‌های تاریخه و طبق معمول هم ردپای سهل‌انگاری دولت‌ها و سیاستمدارها توش به وضوح دیده میشه. این عکس تو دسته عکس‌های نمادین تاریخ قرار می‌گیره و به نظر خیلی از خبرنگارها غمگین‌ترین عکس تاریخ قرن بیستمه. نسخه اصلی اون رنگیه. حالا چه اهمیتی داره این موضوع؟ رنگی بودنش از این جهت مهمه که توش جزئیاتی داره که وقتی دارم داستانش رو میگم این جزئیات اهمیت پیدا میکنن. یه نکته مهم دیگه هم که داره اینه که فقط یه عکاس نبوده که از این صحنه یا اتفاق عکاسی کرده. برای همین ممکنه که مشابه این عکس رو از زاویه‌های دیگه به اسم عکاس‌های دیگه هم ببینین. اما من توی این قسمت فقط به داستان یکی از این عکاس‌ها پرداختم. حالا آخر اپیزود بهتون توضیح میدم که چرا از بین این همه عکس، عکس فرانک فورنیر رو انتخاب کردم. یه نکته دیگه هم که این قصه داره، اینه که توی داستان ویزور ما معمولاً بیشتر قصه آدم‌هایی که سوژه عکس بودن و خود عکاس رو تعریف می‌کنیم. اما این قسمت از این نظر هم یکم متفاوته و یه مهمون دیگه هم داره که جلوتر باهاش آشنا می‌شین. یعنی برای این که داستان کامل بشه، سر و کله یه آدم دیگه هم تو داستانمون پیدا میشه. درسته که به صورت کاملا مستقیم توی این عکس و اتفاقای اون موثر نبوده و اولش ممکنه یه مقدار بی ربط به نظر بیاد. اما اتفاقا به صورت غیر مستقیم حضور بسیار پررنگی داشته. پس یه مقداری هم به قصه زندگی اون مهمونمون میپردازیم که خیلی بعید میدونم که نشناسینش و براتون غریبه باشه. البته تو این اپیزود زندگی کامل این مهمونمون رو تعریف نمی‌کنیم، اما برای کامل شدن داستانمون به حضورش نیاز داریم. اگه یکم به تاریخ و عکس‌های مستند علاقه داشته باشین، با توجه به توضیحات اول داستان احتمالاً تا الان فهمیدین درباره کدوم عکس داریم حرف می‌زنیم. اما همونطوری که گفتم، چون جزئیات عکس برای تصور کردن اتفاق بهتون کمک میکنه، یه لحظه اینجا وایسین، بریم به کاور اپیزود سر بزنین و این سری یکم با دقت بیشتر عکس رو نگاه کنین. اگر هم خواستین، میتونین به صفحه توییتر ویزور برین و عکس این داستان رو به همراه توضیحات بیشتر اونجا ببینین. مثل همیشه لینک صفحه توییتر رو هم تو قسمت توضیحات براتون گذاشتم. نکته آخر هم که اگه جز شنونده های همیشگی ویزور باشین دیگه خودتون بهتر میدونید. اما محض اطمینان من بازم تاکید میکنم. محتوای این اپیزود صحنه های دلخراش و غمگین زیاد داره. به نظر من این داستان برای بچه ها مناسب نیست. برای همین توصیه میکنم که اول بدون حضور بچه ها گوش بدین، بعد خودتون در این باره تصمیم بگیرین. اما اگه از من میشنوین بچه ها این داستان رو نشنون خیلی بهتره. خب پس بدون معطلی بریم و داستان این قسمت رو با هم بشنویم. پادکست ویزور قسمت پنجم، چشم‌های سیاه کولومبیا.
Las distancias, después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio, era el valla de fines, sus perfiles, y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño.
کولومبیا یکی از کشورهایی که همیشه به طبیعت زیباش معروف بوده و تو بعضی از منابع از نظر تنوع زیست محیطی دومین کشور دنیا معرفی شده. جنگل‌های بسیار انبوه و علفزار و دشت و کویر و همه اینا رو با هم داره. همین هم باعث شده که حیات وحشش هم خیلی بزرگ باشه و متنوع. وقتی میگیم متنوع یعنی داریم درباره چیزی حدود 65,000 گونه از موجودات زنده حرف میزنیم. از نظر موقعیت مکانی کولومبیا در شمال غربی آمریکای جنوبی قرار داره و چهارمین کشور بزرگ آمریکای جنوبی و پایتختش هم شهری به اسم بوگوتا که یه چیزی حدود 7.5 میلیون نفر هم جمعیت داره. کولومبیا اصولاً خاک حاصلخیزی داره و برای همین کشاورزی توش صنعت خیلی مهمه. این موضوع فقط مخصوص پایتخت این کشور نیست، برعکس کشاورزی توی شهرها و دهکده‌های اطراف بوگوتا مهمتر هم هست و منبع درآمد خیلی از مردم این منطقه است. یکی از مهمترین این دهکده‌ها هم تو زمانی که داستان ما داشته اتفاق می‌افتاده، یه منطقه خیلی کوچیکیه به اسم آرمرو. حالا آرمرو کجاست؟ حدود 169 کیلومتر اونورتر از بوگوتا، یعنی در شمال غربی کولومبیا، یه دهکده کوچیکی هست به اسم آرمرو. منطقه‌ای که تو سال 1984 کشاورزی توش خیلی رونق داشته و عملاً کسب درآمد اصلی مردم محلیش از همین راه بوده. مخصوصاً کشت پنبه و قهوه و برنج به خاطر حاصل خیزی خاک آرمرو خیلی زیاد بوده و اصلاً به خاطر وجود پنبه زیاد بهش کولومبیای سفید هم میگفتن. از طرف دیگه یه چیزی حدود یک سوم برنج مورد نیاز کولومبیا هم توی شالیزارهای آرمرو به عمل میومد. دلیل اینکه آرمرو خاکش اینقدر حاصل خیزه وجود یک کوه آتش فشانی به اسم نوادو دل رویز که فقط 48 کیلومتر با آرمرو فاصله داره. البته با اینکه این مسافت زیاد نیست اما قله این آتش فشان هیچ وقت از آرمرو قابل دیدن نیست. چون همیشه توی مه و ابر فرو رفته و چیزی به اون شکل ازش دیده نمیشه. یک کوه بلند پوشیده از برف رو تصور کنین که قله اون همیشه تو مهه. پایین کوه هم سر تا سر دهکده های سرسبز و پوشیده از درخت و جنگل های انبوه و شالیزاره. در واقع داستان امروز ما توی یکی از زیباترین نقاط دنیا داره اتفاق میفته. آرمرو تو اون زمان کلن 30,000 نفر جمعیت داشته. بومی های اونجا به آتش فشان نواد و دل رویز شیر خفته میگفتن. چون یک کوه آتش فشانی خیلی آروم و غیر فعال و بیازار بوده براشون. البته که زمین‌شناسا تو تاریخچه این آتشفشان دو بار فوران نچندان شدیدی رو ثبت کرده بودن که بار اول اون به قرن 16 میلادی برمیگرده. اما از اونجایی که چیزی حدود 140 سال از آخرین فوران نواد و دل رویز میگذشت دیگه مردم دهکده‌های اطراف هیچ احساس خطری ازش نمی‌کردن. این شیر خفته یه چیزی حدود 5321 متر ارتفاع داره و قله اون همیشه پوشیده از برف و یخه و یه بخشی از یخچال‌های طبیعی رشته کوه‌های آند به حساب میاد. نواد و دل رویز جز آتشفشان‌های مرکبه که بهش آتشفشان چینه‌ای هم میگن. این مدل از کوه‌های آتشفشانی مرتفع و مخروطی شکلن. برای همینم شیب خیلی تندی دارن و معمولاً فوران‌هاشون هم کاملاً انفجاری اتفاق میفته. گدازه هایی که از دهانه این نوع آتش فشان ها جاری میشه به دلیل چسبناکی زیادی که داره زیاد روون نیست و خیلی زود سرد و سخت میشه. برای همین مسافت زیادی رو نمیتونه پیش روی بکنه. با توجه به اینکه این کوه تا آرمرو چیزی حدود 48 کیلومتر فاصله داشت، حتی اگه فوران هم میکرد گدازه ها نمیتونستن همچین مسافتی رو طی بکنن و خب طبیعتا خیال مردم دهکده های اطراف از این موضوع هم راحت بود. با همه اینا زمینشناسا هر از چندگاهی وضعیت این کوه رو بررسی میکردن که مطمئن بشن هنوز غیر فعاله و مشکلی به وجود نمیاره. معمولا هم نتیجه یکسان بود. این شیر خفته سالها بود که خواب بود و ظاهراً قصد بیدار شدن هم نداشت. تو ماه آگست سال 1984 یه تیم زمینشناسی برای بررسی وضعیت نوادو دل رویز به اونجا میره تا مثل همیشه از غیر فعال بودنش مطمئن بشه. ولی این دفعه شرایط فرق میکرد. یه بخارهای خیلی ضعیفی رو میشد اطراف قله دید. البته همیشه وجود این بخارها به معنی فعال شدن آتش فشان نیست. برای همین زمینشناسا تصمیم میگیرن که اونجا مستقر بشن و یکم بیشتر تحقیق کنن. این بخارهای اطراف قله با اینکه اول ممکنه یه پدیده نه چندان جدی به نظر بیان، اما بررسی اونا خیلی مهمه. چرا؟ چون بخارهای اطراف قله‌های آتشفشانی معمولاً به دلیل برخورد قطره‌های آب با سنگ‌های گداخته‌ای به وجود میان که زیر پوسته رویی زمین توی یه محفظه‌ای شبیه اتاق پنهان شدن. به این سنگ‌های گداخته جمع شده میگن ماگما. ماگما معمولاً تو دمای حدود 1200 تا 1800 درجه سانتیگراد به وجود میاد و میتونه حالت مذاب یا نیمه مذاب داشته باشه. مسلماً اگر دمای یک کوه آتش فشانی تا حدی بالا رفته باشه که ماگما تولید کرده باشه، زنگ خطر خیلی جدی محسوب میشه. چون که ماگما وقتی به سطح زمین میرسه، آتش فشان فوران میکنه و گازهای داخل اونم باعث به وجود اومدن انفجارهای خیلی بزرگی میشن. تیم زمینشناسی این بخارها و گازها رو بررسی کرد و دید که توی این بخارها مقدار قابل توجهی دیوکسید سولفور و دیوکسید کربن وجود داره که خب همین موضوع یکی از نشونه هایی بود که شروع فعالیت آتش فشانی نوادو دل رویز رو تایید میکرد. زمینشناسا موارد مختلفی رو آزمایش کردن و خب همه اونها فقط یک واقعیت رو داشت نشون میداد. شیر خفته رشته کوههای آند بعد از 140 سال بالاخره بیدار شده بود. ظاهراً همه چی تو دهکده آرمرو آروم بود و اهالی اون داشتن در آرامش کامل بدون دغدغه فراتر از روزمرگی‌هاشون زندگی نسبتاً بی‌تنشی رو تجربه می‌کردن. اما فقط 48 کیلومتر اونورتر یه آتش فشان غول پیکر هر روز داشت داغ و داغ‌تر می‌شد و لحظه به لحظه به رقم زدن فاجعه‌ای بزرگ نزدیک‌تر می‌شد. فاجعه‌ای که قرار بود روی زندگی مردم آرمرو سایه سیاهی بندازه و ورق رو برای اونا کاملاً برگردونه. اون موقع کسی حتی فکرش رو هم نمیتونست بکنه که همین نوادو دل رویز ظاهراً بی آزار قرار دومین فاجعه مرگبار قرن بیستم رو در بین آتش فشانهای دنیا به بار بیاره. My heart was falling, now it shattered. It's like a natural disaster. We were fire and hope, now we're ashes and smoke. Love burned out slow, like a volcano, a volcano, volcano gone cold. اعضای تیم زمینشناسی که جدی بودن وضعیت نوادو دل رویز رو کاملا فهمیده بودن، بلافاصله گزارش می‌نویسن و برای دولت وقت کلمبیا می‌فرستن. تو این گزارش همه چی خیلی مفصل توضیح داده شده بود. اونا نوشته بودن که وقوع آتش فشان قطعیه و زمانش هم خیلی دیر نیست. حتی درباره بزرگی انفجاری که رخ میده هم هشدار داده بودن. گفته بودن که وقتی آتش فشان فوران کنه، دهکده‌ها و شهرهای اطراف صدمات جبران ناپذیری می‌بینن و باید زودتر یه فکری کرد. یه بخشی از گزارش هم شامل موارد و تکنیکایی بود که در صورت بکارگیری اونا میتونستن تا درصد قابل توجهی جلوی تخریب‌ها رو بگیرن و از وقوع یه فاجعه واقعی جلوگیری کنن. اما بعد از فرستادن این گزارش مفصل، یه اتفاق خیلی عجیبی میفته. در واقع شاید بهتر باشه بگیم که هیچ اتفاقی نمیفته و همین موضوع رو عجیب‌تر می‌کنه. تیم زمینشناسی با بی‌توجهی کامل دولت کلمبیا روبرو میشه. دولت نه تنها هیچ جوابی بهشون نمیده، بلکه هیچ اقدامی هم برای جلوگیری از صدمات احتمالی فوران آتشفشان نمی‌کنه. زمینشناسا که میدونستن موضوع چقدر جدیه، شروع میکنن به صورت دوره‌ای آزمایشاشون رو تکرار کردن و گزارش‌های سریالی از وضعیت نوادو دل رویز برای دولت کلمبیا میفرستن. اونا دستگاه لرزنگار هم فعال میکنن که بتونه تغییرات رو ثبت بکنه تا قبل از فوران آتشفشان از وقوع اون باخبر بشن. اما هر بار بعد از ارسال گزارش‌ها همون جواب تکراری رو میگیرن. سکوت و بی‌توجهی کامل دولت کلمبیا در مقابل فشاری که هر روز داشت توی لایه‌های کوه بیشتر می‌شد و زمان فوران آتشفشان رو نزدیک‌تر می‌کرد. ارسال این گزارش‌های دوره‌ای به دولت کلمبیا یه چیزی حدود 13 ماه ادامه داشت و توی این بازه زمانی چندین گزارش مفصل از وضعیت فعال شدن آتشفشان توسط زمین‌شناسا ارسال میشه. احتمالاً مسافت حدوداً 48 کیلومتری آتشفشان از روستاهای اطرافش خیال دولت رو هم تا حدودی راحت کرده بود. مواد مذاب یه آتشفشان مرکب امکان نداشت بتونه همچین مسافتی رو طی کنه و حتی به اولین دهکده نزدیک بشه. از نظر اونا سنگایی هم که موقع انفجار آتشفشان پرتاب می‌شدن احتمالاً به روستاها نمی‌رسیدن. هیچ انفجار و زمین لرزه و دود آنچنانی هم که گزارش نشده بود. پس از دید مقامات دولت کلمبیا هنوز برای انجام هر اقدامی خیلی زود بود. اما اونا یه موضوع خیلی خیلی مهم رو از قلم انداخته بودن. اونم این بود که درسته که مواد مذاب آتشفشانی به روستاها نمی رسیدن. اما در صورت فوران شیر خفته رشته کوههای آند، رخ دادن لاهار قطعی بود. این مهمترین هشداری بود که زمینشناسا تو گزارششون داده بودن که کاملا ندید گرفته شد. حالا بریم ببینیم لاهار چیه. لاهار که تو فارسی به گلرود ترجمه شده یه جور سیله، اما یه سری تفاوت ها با سیلی که ما میشناسیم داره. اول این که منشأ به وجود اومدن لاهار معمولا از فوران آتشفشانه. یعنی وقتی آتشفشان فوران میکنه، مخصوصا اگر کوه پر از برف و یخ هم باشه، این برف و یخ ها به خاطر دمای بالا و بیرون اومدن گدازه های آتشفشانی با سرعت خیلی زیادی آب میشن. از اون طرف هم دریاچه هایی که معمولاً روی قله های آتشفشان ها وجود دارن بیرون میریزه و همه اینا با همدیگه یه سیل راه میندازه که توش پر از گل و زباله های آتشفشانی و تیکه های سنگ بزرگ و کوچیک و باقی مونده مواد مذابه که اسمش میشه لاهار. اگر یادتون باشه قبلا گفته بودیم که کوههای آتشفشانی مرکب یا چینه‌ای شیب خیلی تندی دارن. این موضوع خطر رو چند برابر میکنه، چون باعث میشه که سرعت پایین اومدن لاهار انقدر بالا بره که دیگه نشه کاریش کرد. البته مهار کردن لاهار هم راه حل داره. اگه از قبل یه سری شیارها و راه آبها براش درست بکنن تا حدودی زیادی میشه کنترلش کرد. راه مهار کردنش به سیل معمولی نسبتاً شبیهه، ولی کوه نوادو دل رویز این ساختار رو کلن نداشت و هیچ کس هم خطر به وجود اومدن لاهار رو کلن جدی نگرفته بود. البته گزارش هم آنچنان دقیق بررسی نشده بودند که بشه گفت نتیجه گیری نهایی یا راه حل مشخصی ازشون استخراج شده. این مقدار از سکوت دولت کلمبیا و اهمیت ندادن به یه همچین اتفاق مهمی واقعا عجیب بود. اما خب، انگار دولت وقت کلمبیا و بقیه سازمان‌های دولتی مرتبط انقدر سرشون جای دیگه گرم بود و مشغله داشتن که رسیدگی به خطری که داشت آرمرو و دهکده‌های اطراف رو تهدید می‌کرد براشون اولویت نبود. اما داستان قراره از اینم عجیب‌تر بشه. دلیل این همه سهل‌انگاری مقامات وقت دولت کلمبیا وجود یک آدم بود. کسی که حتی تا همین امروز مشهورترین و بزرگترین خلافکار تاریخ دنیا به حساب میاد و مسئول مستقیم اعتیاد 80% افراد معتاد تو 2 دهه آمریکا بوده. خلافکاری که لقب‌های زیادی مثل پدرخوانده، سلطان کوکائین، جادوگر و حتی رابین هود کلمبیا رو بهش داده بودند. کسی که تو روند سیاسی کشور هم اختلال ایجاد کرد و 2 ارتش کلمبیا و آمریکا رو به صورت همزمان از پا در آورد. مردی به اسم پابلو امیلیو اسکوبار، بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در جهان و کابوس مهار نشدنی کلمبیا.
fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansió mojar, que temo ahogar.
برای اینکه بفهمیم چطور یه آدم یه تنه میتونه یه کشور رو تو دستش بگیره و عملاً قدرت مقامات دولتی و ارتش رو از کار بندازه، باید یه چند سالی بریم عقب‌تر و بریم به اواخر دهه 1940 میلادی. کولومبیا از سالهای خیلی خیلی قدیم تا الان به جز داستان کشاورزی پر رونقی که داشته به شدت درگیر موضوع مواد مخدر بوده و این مشکل هنوزم که هنوزه تو این کشور و کشورهای اطرافش ادامه داره. ولی از سال 1940 تا حدود سال 1995 که میشه یه بازه زمانی حدوداً 55 ساله، موزل قاچاق مواد مخدر و مخصوصاً کوکائین تو کولومبیا به اوج خودش میرسه. دقیقاً تو بحبوحه جنگ‌های داخلی تو کولومبیا و بازار داغ مواد مخدر و بیقانونی و بازار شامی که درست شده بود، تو سال 1949 تو یکی از روستاهای نزدیک به شهر مدئین تو کولومبیا یه پسر بچه به دنیا میاد به اسم پابلو امیلیو اسکوبار. پابلو بچه سوم بود و به جز خودش 6 تا خواهر برادر دیگه هم داشت. باباش کشاورز بود و مادرش هم معلم بود. پابلو از بچگیش هم یکم با خواهر و برادرش و کلن با بقیه بچه های اطرافش فرق میکرد. به شدت باهوش و جاه طلب بود. پابلو اسکوبار از همون سنهای نوجوانی شروع میکنه و با فروش سیگار قاچاق و بلیط‌های بخت‌آزمایی تقلبی و دزدی ماشین برای خودش درآمدزایی میکنه. جرایمی که انجام میداد رفته رفته به واسطه هوشی که داشت خلاقانه تر هم میشد. مثلا سنگ غرب‌ها رو میدزدید، صیقل میداد و دوباره اونا رو میفروخت. خلاصه هر خلافی که باعث میشد که به سمت پولدار شدن بره رو امتحان میکرد. برای یکی مثل پابلو، یک کشور بیقانونی مثل کولومبیا دقیقاً شبیه بهشت بود. همین موضوع هم باعث شد که پابلو یکم که سنش بیشتر شد، خیلی زود وارد باندهای قاچاق مواد مخدر محلی کولومبیا شد و شروع به همکاری با کشاورزهایی کرد که ماریجوانا پرورش می‌دادن. چند تا از دوستاش رو هم با خودش همراه کرد و کم کم قاچاق مواد مخدر شد اصلی‌ترین منبع درآمد پابلو اسکوبار. ورودش به دنیای مواد مخدر باعث شد که با قاچاقچی‌های اصلی مواد تو کولومبیا آشنا بشه و راه و چاه رو کاملاً یاد بگیره و هر روز قدرتمندتر بشه. از اونجایی هم که خیلی آدم باهوشی بود، خیلی سریع متوجه شد که باید روی کوکائین به جای ماریجوانا تمرکز بکنه. چون هم سودش بالاتر بود، هم میتونست بازار انحصاریش رو به دست بگیره. راه‌های بسیار خلاقانه‌ای هم برای قاچاقش به کشورهای مختلف از جمله آمریکا به ذهنش می‌رسید. اینجوری میشه که تو سال 1976، یعنی وقتی که پابلو اسکوبار 27 سالش بود، کارتل مدئین رو به همراه چند تا از دوستاش و قاچاقچی‌های مهم کولومبیا تأسیس میکنه و تبدیل میشه به غول دنیای کوکائین. از اونجایی هم که برای پیش بردن کاراش از مردم بومی کولومبیا و کشاورزهای محلی استفاده میکرد و پول خیلی خوبی هم بهشون میداد، خیلی زود بین مردم محبوب شد و قدرت اجتماعی بسیار بالایی پیدا کرد. اون با ساختن مدرسه و خونه و زمین فوتبال و کلن فراهم کردن شرایط رفاهی برای مردم کولومبیا هر روز نفوذش رو روی مردم بیشتر می‌کرد و محبوب‌تر می‌شد. تا جایی که بهش لقب رابین هود کولومبیا رو دادن. کار به جایی رسید که کارتل مدئین در سال 1980 به بزرگترین صادرکننده کوکائین در دنیا تبدیل شد. چون 80% تقاضای کوکائین در جهان رو داشت به تنهایی انجام می‌داد. درآمد کارتل مدئین به 60 میلیون دلار در روز رسیده بود و روزانه بین 15 تا 20 تن کوکائین به ایالات متحده آمریکا قاچاق می‌کرد. هر کیلوگرم کوکائین تولید شده تو کولومبیا با هزینه حدود 1000 دلار تهیه می‌شد و در بازار ایالات متحده آمریکا به قیمت 50000 دلار یا حتی بیشتر فروخته می‌شد. درآمد پابلو اسکوبار به 22 میلیارد دلار در سال رسید که از این مبلغ حدود 2 میلیاردش رو صرف رشوه دادن به مقامات، محافظت از عملیات، هزینه‌های جانبی و اینجور چیزا می‌کرد. هیچ نهاد دولتی تو کولومبیا و آمریکا هم جلودارش نبود. درآمد کارتل مدین انقدر زیاد بود که سالانه 10% پولشون که میشد یه چیزی حدود 2 میلیارد دلار به دلیل پوسیدگی یا خورده شدن توسط موشا از بین میرفت. این وسط هم اگه کسی با رشوه راضی نمیشد و میخواست جلوی پای کارتل مدین سنگ بندازه و جلوشونو بگیره، به دستور مستقیم پابلو اسکوبار ترور میشد. با بالا رفتن تقاضای کوکائین در ایالات متحده آمریکا، نارضایتی دولت وقت آمریکا روز به روز داشت از فعالیت‌های پابلو اسکوبار بیشتر می‌شد. برای همین رونالد ریگان رئیس جمهور وقت دولت آمریکا وقتی دید که دولت کولومبیا از کنترل این شرایط عاجز شده، توافق‌نامه‌ای را با کولومبیا امضا کرد که طبق اون ایالات متحده اجازه گرفت که جنایتکارای کولومبیایی رو برای محاکمه به آمریکا ببره و اونجا محاکمه‌شون کنه. هدف اصلی این توافقنامه کارتل مدین و به صورت مشخص پابلو اسکوبار بود تا شاید بشه از این راه مهارش کرد. این موضوع پابلو اسکوبار رو به شدت عصبانی کرد. اون برای اینکه به دولت کولومبیا فشار بیاره، یک کمپین تروریستی شامل تیراندازی‌های مختلف و بمب‌گذاری راه انداخت تا سیاستمدارای کولومبیا رو مجبور کنه تا توافقنامه استرداد به ایالات متحده رو لغو کنن. وقتی حکم‌های علیه اسکوبار صادر می‌شد، اون یکی از افراد نزدیکش رو برای ملاقات با قاضی یا سیاستمدارها می‌فرستاد و یه انتخاب به اونا می‌داد. پلاتا یا پلومو، یعنی نقره یا سرب. اگر قاضی، سیاستمدار یا مقام مرتبط رشوه رو رد می‌کرد، بلافاصله کشته می‌شد و خانواده‌اش و حتی بچه‌هاش هم به قتل می‌رسیدند. فشار دولت ریگان از یک طرف و عملیات تروریستی پابلو اسکوبار از طرف دیگه وضعیت داخلی کولومبیا رو کاملا به هم ریخت. یه فضای پرفشار ملتهب ناامن که شرایط رو برای دولت کولومبیا سخت‌تر کرده بود و باعث شد تا دقیقاً در بازه زمانی سال‌های 1984 تا 1985 خشونت و بحران‌های اجتماعی کولومبیا به اوج خودش برسه. مبارزه با امپراتوری کوکائین دنیا انقدر پرفشار بود که صدای بیدار شدن شیر خفته رشته کوه‌های آند تو هیاهوی بحران‌های به وجود اومده کولومبیا خفه شد و هیچ کس متوجه وخامت شرایط نشد. دقیقاً تو همون موقعی که درگیری‌ها و بحران‌های داخلی کولومبیا به اوج خودش رسیده بود و مردم کولومبیا تقریباً درگیر جنگ داخلی جدی شده بودند، خیلی از رسانه‌های خبری آمریکا شروع کردن به فرستادن عکاس و خبرنگار به کولومبیا تا بتونن در جریان وقایع این نارومی‌ها قرار بگیرن و اخبارش رو مستند کنن. یکی از این عکاس‌ها یه مرد 37 ساله فرانسوی بود به اسم فرانک فورنیر. فرانک متولد پاریس بود و تقریباً هم همون همسن و سالای پابلو اسکوبار بود. از اونجایی که پدرش هنرمند بود، از همون بچگی میره سمت هنر و تو مدرسه هنرهای زیبای فرانسه به هنرهای تجسمی و بعدش هم عکاسی علاقه‌مند میشه. جامعه شناسی و بررسی آسیب‌های اجتماعی یکی از مهمترین دغدغه‌هاش بود و همیشه تو این زمینه هم تحقیق زیاد میکرد. بنابراین ژانر عکاسی اجتماعی بهترین گزینه برای فرانک فورنیر بود. فرقی هم براش نمی کرد که توی منطقه جنگ باشه، فقر باشه، بلاهای طبیعی باشه یا هر اتفاق دیگه ای بیفته. به هر جایی که امکان بررسی آسیب‌های اجتماعی براش وجود داشت، سفر می کرد و به عنوان خبرنگار مستقل عکس می گرفت. معمولاً هم خریدار عکس‌هاش رسانه‌هایی مثل نیویورک تایمز و نشنال جغرافی و اینا بودن. برای همین وقتی کولومبیا به اوج بحران‌های خودش میرسه، فرانک فورنیر یه قرارداد با آژانس عکاسی گاما میبنده و برای پوشش دادن اتفاقاتی که داشت تو کولومبیا میافتاد، تو سال 1985 راهی این کشور میشه تا کارشو شروع کنه. تو ماه سپتامبر سال 1985 دستگاه‌های لرزنگار لرزه‌های خیلی کوچیکی رو اطراف نوادو دل رویز ثبت کردن. میزان بخار بالای قله کوه هم داشت کم کم بیشتر می شد و همین موضوع باعث وحشت مردم دهکده های اطراف از جمله آرمرو شد. اما از اونجایی که دولت همچنان معتقد بود که خطر کسی رو تهدید نمی کنه، اطلاعاتی در این زمینه جایی منتشر نکرد. با اینکه سازمان زمینشناسی کولومبیا اعلام کرد که فوران آتشفشان قطعیه و باید همه دهکده‌های اطراف سریع تخلیه بشن، این تصمیم از طرف اتاق بازرگانی کولومبیا رد شد. چون که اونا معتقد بودن که هزینه تخلیه و انتقال آدم‌هایی که تو این دهکده‌ها زندگی می‌کنن خیلی زیاده و دولت در حال جنگیدن و مهار کردن کارتل مدین و پابلو اسکوباره. حتی ارتش هم درگیر همین موضوع و کنترل جنگ داخلیه. بنابراین الان امکانش نیست که همچین هزینه‌ای فقط برای یه حدس و گمان احتمالی به دولت تحمیل بشه. از طرف دیگه اتاق بازرگانی نگران وضعیت کسب و کارهای محلی هم بود. اون نظرش این بود که با تخلیه این دهکده‌ها خیلی از تولیدات محلی با مشکل مواجه میشن. با فاصله ای هم که نواد و دلرویز داره، حتی اگه فوران هم بکنه انفجارش تو مناطق اطراف فقط حس میشه و اتفاقی برای کسی نمیفته. نهایتاً اتاق بازرگانی کلمبیا سازمان زمین شناسی رو به بزرگ نمایی متهم کرد و از همه خواست که آرامششون رو حفظ کنن و توی خونه هاشون بمونن تا اقتصاد محلی آسیبی نبینه. سازمان زمین شناسی با اینکه به بزرگ نمایی و دروغگویی متهم شده بود، باز هم تصمیم گرفت که خیلی سریع و در عرض چند ساعت نقشه مناطق پرخطر در صورت بروز آتشفشان رو بکشه و پخش کنه. اینجوری شاید نقشه به دهکده ها هم می رسید و یه عده ای از مردم به صورت خودجوش منطقه رو تخلیه می کردن. توی این نقشه اسم همه مناطقی که خطر تهدیدشون می کنه نوشته شده بود. جاهایی که به صورت مستقیم با انفجار و خاکستر تهدید می شدن با رنگ زرد و دهکده های دورتر که سیل و لاهار تهدیدشون می کرد که به مراتب خطر بزرگتر و مرگبارتری بود با رنگ سبز مشخص شدن. اسم آرمرا هم توی بخش سبز رنگ در کنار 6-7 دهکده دیگه به چشم می‌خورد. زمین شناسا خیلی برای اضافه کردن جزئیات وقت نداشتن و مسیر لاهار احتمالی رو روی نقشه مشخص نکردن، چون این کار زمان بیشتری ازشون می‌برد و اونا می‌خواستن که خیلی سریع فقط نقشه پخش بشه. فردای اون روز نقشه توی روزنامه‌های محلی پخش شد و کم و بیش به دست مردم رسید. اما یه مشکلی تو کار بود. زمین شناسا تو این نقشه مناطق پرخطر رو مشخص کرده بودن. در واقع منطقه امنی کلن توی این طراحی نبود. اما این نکته جایی نوشته نشده بود. از طرف دیگه انتخاب رنگ سبز برای مناطق پرخطر که لاهار تهدیدشون میکرد اصلا انتخاب خوبی نبود. چون این رنگ توی نقشه های پیشبینی احتمالی خطر تداعی کننده نقطه امنه. پس برداشتشون این بود که بخش زرد بخشیه که خطر تهدیدش میکنه و بخش سبز منطقه امنه. اینجوری میشه که مردم همه 6-7 دهکده‌ای که مرگبارترین خطر داشت تهدیدشون میکرد، خیالشون از امن بودن اونجا راحت شد و مشغول زندگی عادی روزمرهشون شدن. سازمان زمینشناسی که دید نقشه کارساز نبوده، فشارش رو روی دولت کلمبیا بیشتر کرد و پیشبینی دقیق تری از ریزش لاهار و فاجعه‌ای که باید منتظرش باشن برای همه مقامات کلمبیا فرستاد. اما دقیقاً تو همون موقع پابلو اسکوبار و طرفداراش کنترل دادگاه عالی رو توی کلمبیا به دست گرفته بودن و با نگه داشتن 200 نفر به عنوان گروگان داشتن فشارشون رو روی ارتش و دولت بیشتر می‌کردن. این موضوع منجر به اقدام نظامی علیه خود دادگاه عالی شد. پای ارتش به داستان باز شد و توی درگیری‌ها 13 قاضی دادگاه عالی کلمبیا کشته شدند و باز هم فرصتی برای بررسی گزارش‌های زمین‌شناسی باقی نموند.
Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo.
ساعت 3 بعد از ظهر روز 13 سپتامبر سال 1985 بخارهای اطراف قله نواد و دلرویز شدت گرفت و 6 دقیقه بعد اولین انفجار اتفاق افتاد. شدت این انفجار خیلی کم بود و فقط چند منطقه خیلی کوچیک مثل چینچینا تحت تاثیر بارش خاکستر قرار گرفتند. این انفجار در واقع یه هشدار بود از افزایش فشار توی آتش فشان. سازمان زمینشناسی اعلام کرد که خیلی سریع و فقط در عرض چند ساعت باید کل مناطق مشخص شده توی نقشه تخلیه بشن. مقامات محلی تا ساعت 5 از صبر کردن و وقتی دیدن که بارش خاکستر کاملا متوقف شده از مردم خواستن که خونه هاشون رو ترک نکنن و یه مقدار بیشتر صبر کنن. حدود ساعت 7 بارش بارون و طوفان خیلی شدیدی شروع شد. مقامات محلی تصمیم میگیرن تا با سازمان صلیب سرخ تماس بگیرن و نظر اونا رو هم بپرسن. سازمان صلیب سرخ در طول تماس بلافاصله دستور تخلیه مناطق اطراف رو میده. اما طوفان شدید باعث میشه که خطای ارتباطی قطع بشن و این هشدار هیچ وقت به گوش مقامات محلی نرسه. دیگه هیچ راه ارتباطی تو منطقه وجود نداشت. برای همین مقامات محلی تصمیم میگیرن که تا فردا برای گرفتن پیام صلیب سرخ صبر کنن. برای مدت 2 ساعت هیچ صدایی جز بارش بارون و رعد و برق به گوش کسی نمیرسید تا اینکه ساعت 9:09 شب 13 سپتامبر سال 1985 شیر خفته از خواب بیدار شد و با صدای انفجار مهیبی به صورت کاملا ناگهانی فوران کرد. سنگ‌های مذاب آتش‌فشانی تا ارتفاع 30 کیلومتر به هوا پرتاب شدند. گرمای حدوداً 1000 درجه سانتیگرادی ناشی از انفجار بلافاصله بخش زیادی از یخچال‌های طبیعی را ذوب کرد. سیل جاری شده با خاک رس و سنگ‌ها و گدازه‌های آتش‌فشانی ترکیب شد و اون اتفاقی که نباید می‌افتاد، بالاخره افتاد. چند لاهار از جهت‌های مختلف تشکیل شدن و همون جور که از کوه پایین می‌اومدن بزرگ و بزرگتر می‌شدن. از اونجایی که لاهار مثل سیل روون نیست و توش پر از گل و سنگ‌های کوچیک و بزرگه و تقریباً شبیه گل رود می‌مونه، سرعت حرکتش از سرعت سیل خیلی کندتره. سرعت لاهارهایی که اون شب به راه افتادن چیزی حدود 35 تا 40 کیلومتر در ساعت بود. بزرگترین لاهار که عرضش به 48 کیلومتر می‌رسید در مسیر دهکده آرمرو قرار گرفت. دهکده‌ای که مردمش فکر می‌کردن که طبق نقشه تو منطقه امن هستن و بنابراین بدون نگرانی و با خیال راحت توی خونه‌هاشون نشسته بودن. با قطع شدن بارون و طوفان دیگه همه چی کاملاً عادی به نظر می‌رسید و مردم آرمرو داشتن یه شب معمولی رو می‌گذروندن و از رادیو اخبار مربوط به کلمبیا رو دنبال می‌کردن. ساعت 11:25 شب ناگهان برق همه جا قطع شد. رادیوها و چراغ‌ها خاموش شدن و آرمرو در تاریکی مطلق فرو رفت. آب دریاچه کوهستانی که توسط لاهار جابجا شده بود، شروع به جاری شدن در شهر کرد. دمای آب خیلی سرد بود، اما نسبتاً تمیز بود و فقط چند سانتی متر عمق داشت که باعث شد مردم آرمرو فکر کنن که فقط یه سیلاب کوچیکه. این جور اتفاقا برای کسایی که سالها تو این مناطق زندگی کرده بودن چیز عجیبی نبود. اونا سعی کردن از دارایی و اموال خودشون محافظت کنن و خونه‌هاشون رو خشک نگه دارن. جریان آب بعد از 7-8 دقیقه متوقف شد. مردم هم شروع کردن به تمیز کردن خونه‌هاشون. اما این کار زیاد طول نکشید. ساعت 11:35 اولین لاهار با حدود 48 کیلومتر عرض از روی آرمرو گذشت. یک رودخونه پر از گل رس و سنگ‌های آتش‌فشانی بزرگ با سرعت 40 کیلومتر در ساعت و عمق 150 متر فقط در عرض چند دقیقه کل آرمرو رو توی خودش بلعید. آدما، خونه‌ها، درخت‌ها، ماشین‌ها و هر چیزی که توی دهکده وجود داشت در لحظه ناپدید شده از بین رفت. سرعت و عمق و غلظت لاهار شنا کردن رو تقریبا غیر ممکن کرده بود. چیزی حدود 85% مردم آرمرو در جا غرق شدند. اونایی هم که تونستن از غرق شدن جون سالم به در ببرن به خاطر برخورد با سنگ‌های آتش‌فشانی بدنشون تقریباً له شده بود. هنوز لاهار اول به صورت کامل راکت نشده بود که دومین لاهار هم به آرمرو رسید. هرچند سرعت و عمق اون از اولین لاهار به مراتب کمتر بود، اما اولاً خیلی کثیف و آلوده بود، دوم این که پر بود از شیشه ها و فلزات تیز و بزرگ و له شده ای که از لاهار اول باقی مونده بود. دیگه تقریبا هیچ چیز سالمی توی آرمرو باقی نمونده بود. فقط صدای فریاد کمک خواستن یه تعداد کمی که هنوز زنده بودن گاهی سکوت رو میشکست. اما انگار فاجعه قرار نبود تموم بشه. ساعت 12 شب وقتی هیچ چیز جز آب گلالود در آرمرو به چشم نمیخورد، سومین و آخرین لاهار هم از راه رسید. یه لاهار بسیار عریض اما به شدت غلیظ. لاهار سوم که خیلی هم کند حرکت میکرد بیشتر به گل رس رونده شبیه بود تا سیل. خاک رس و خاکستر توش انقدر زیاد بود که حرکتش رو سخت و سنگین کرده بود. وقتی لاهار سوم به آرمرو رسید و پخش شد، یک لایه گل رس روی سطح دهکده رو پوشوند. دقیقاً انگار همه چیز رو زیر خودش دفن کرد و یه باتلاق خیلی بزرگ ساخت. حتی همون صداهای خفیفی که گاهی از بازمونده‌های این فاجعه شنیده می‌شد، زیر باتلاق خفه شد. فوران نواد و دلریز در کمتر از نیم ساعت جون 24 هزار نفر از جمعیت 28 هزار نفری آرمرو رو در جا گرفت و یه باتلاق بسیار بزرگ به جای اون ساخت. خبر نابودی آرمرو با تأخیر نسبتاً زیادی به شهرهای بزرگی مثل بوگوتا رسید. دلیل اون هم قطع بودن کل سیستم برق شهری و اختلال تو امواج رادیویی پیش اومده بود. عملاً اولین خبرها از صدمات احتمالی رو شاهدان عینی که تو دهکده‌های دورتر بودن مخابره کردن. اما اونا هم خیلی دقیق نمی‌دونستن چه اتفاقی افتاده و اوضاع چقدر جدیه. شرایط بد جوی و پخش شدن خاکستر تو هوا و خراب شدن راه‌ها و جاده‌های منتهی به آرمرو هم باعث شد که رسیدن امدادگرها به اونجا 12 ساعت طول بکشه. استفاده از هلیکوپترهای امداد ارتش به نظر شدنی ترین راه برای رسیدن به بازمونده ها بود. اما از اونجایی که کل شهر به باتلاق تبدیل شده بود، روند کمک رسانی خیلی کند بود و امدادگرها مجبور بودن بعد از رسیدن پیاده و با کمترین تجهیزات دنبال بازمونده های احتمالی بگردن. وقتی امدادگرها بالاخره بعد از چندین ساعت تلاش و عبور از مسیرهای ویران شده به آرمرو رسیدن، با یکی از وحشتناکترین و دلخراشترین صحنه‌های فاجعه طبیعی قرن 20 روبرو شدند. چیزی که در برابر چشمهاشون قرار داشت فراتر از یک شهر ویران شده بود. آرمرو کاملاً بلعیده شده بود. هزاران جسد روی سطح گلولای شناور بودن و بعضیاشون به طرز وحشتناک و دلخراشی له شده بودن. تعداد زیادی از اجساد هم نیمه مدفون بودن و فقط دست‌ها یا صورت‌هاشون از گل بیرون اومده بود. یه تعدادیشون هم در آخرین لحظه همدیگر رو بغل کرده بودن تا از هم محافظت کنن و ترسشون کمتر بشه. البته اینا فقط تعداد کمی از جمعیت آرمرو بودن که دیده می‌شدن. وحشتناک‌تر از همه این منظره‌ها اونجایی بود که بازمونده‌ها با صدای ضعیفی درخواست کمک می‌کردن، اما به دلیل خرابی راه امدادگرها کاری ازشون برنمی‌اومد که براشون انجام بدن. عکاس‌ها و خبرنگارها گروه دیگه‌ای بودن که بعد از امدادگرها باید خودشون رو به آرمرو می‌رسوندن. فرانک فورنیر هم که از قبل برای عکاسی از اوضاع کلمبیا مأموریت داشت، به سمت آرمرو راه می‌افته تا کارشو شروع کنه. اما به خاطر وضعیت بد راه‌ها، رسیدن امدادگرها تو اولویت بود. برای همین فورنیر و بقیه خبرنگارها و عکاس‌ها با یکی دو روز تأخیر به آرمرو می‌رسن. صبح روز 15 سپتامبر سال 1985، یعنی وقتی که حدوداً 35 ساعت از فاجعه‌ای که آرمرو رو بلعیده بود می‌گذشت، یک گروه از امدادگرها در بین خرابه‌های باقی مونده از شهر دنبال بازمونده‌های احتمالی می‌گشتند. یکی از اعضای گروه به اسم انریکه گارسیا که از بقیه تیم جدا شده بود و در حال گشتن بود، از اون دور متوجه یه دست کوچیک میشه که از وسط گل و آوار بیرون اومده و داره تکون میخوره. به سمتش میره و یه دختر بچه 13 ساله رو میبینه که تا گردن تو آب و گل گیر کرده و داره سعی میکنه که امدادگرها رو صدا کنه. انریکه گارسیا سری پیش بقیه اعضای گروه میره تا بیان برای کمک. همه اعضای تیم امداد که حدوداً 6-7 نفر بودن دور دختر جمع میشن تا شرایطش رو برای نجات بسنجن. دختر بچه به تک تکشون نگاه میکنه و با لبخند میگه سلام، اسم من اومایرا سانچزه و 13 سالمه. اومایرا سانچز 35 ساعت بود که تو گل و آوار گیر کرده بود. دستهای کوچیکش از سرما ورم کرده بودن و سفید شده بودن. با همه اینکه اون شرایط چندان خوبی نداشت، اما اولین چیزی که تو چهره این دختر جلب توجه میکرد چشماش بود. یه دختر بچه با موهای فرفری کوتاه، رنگ پوست آفتاب سوخته و چشمهای درشت و کاملاً سیاه. چشماش انقدر سیاه و براق بود که وقتی نگاش میکردی نمیشد متوجهش نشی. یه چیز دیگه هم جز رنگ چشماش اون رو منحصر به فرد میکرد. اون هم نوع نگاهش بود. با اینکه این بچه 35 ساعت بود که توی بدترین شرایط گیر افتاده بود، نگاهش کاملا آروم و پر از امید بود. اصلا بیتابی نمی کرد و از همون اول شروع کرد به حرف زدن و تعریف کردن اتفاقایی که براش افتاده بود. اومایرا تو شهر آرمرو متولد شده بود و همراه مادر و پدر و برادر کوچیکترش با هم زندگی می کردن. عمش هم خیلی وقتا به خونه اونا می اومد و پیششون می موند. همه عشق و علاقه اومایرا درس خوندن بود. اون عاشق ریاضی و اعداد بود و وقتای بیکاریش رو هم دوست داشت یا کتاب بخونه یا با حل کردن مسئله های ریاضی سرگرم بشه. خانواده اون هم دقیقاً شبیه بقیه کسایی که تو آرمرو زندگی می‌کردن چیزی درباره اخبار احتمالی فوران آتشفشان نشینده بودن و خب برای همین هم غافلگیر شدن. شب قبل از فوران آتشفشان مادر اومایرا برای دیدن یکی از اقوامشون به شهر بوگوتا رفته بود و توی آرمرو نبود. اما پدرش، برادر کوچیکترش و عمش با اولین لاهاری که به آرمرو رسید زیر آوار مونده بودن و کشته شده بودن. اعضای تیم گروه امداد کارشون رو برای نجات اومایرا شروع می کنن. تو اولین قدم متوجه میشن که پاهای اومایرا از پایین به یه چیزی گیر کرده و برای همین نمیتونن اون رو به آسونی بالا بکشن و بیرون بیارن. وقتی بررسی میکنن میبینن که پاهای اون زیر چارچوب سنگی در ورودی خونشون گیر کرده. از طرف دیگه عمه اومایرا در آخرین لحظه خواسته که ازش محافظت بکنه، برای همین دستاش رو دور پاهای اومایرا حلقه کرده و این کار رو سخت‌تر هم میکرد. غواص‌های گروه امداد سعی داشتن که برن زیر آب تا بتونن دقیق‌تر شرایط رو ببینن و راهی پیدا بکنن. اما هر بار که کسی می‌خواست زیر آب بره یا می‌خواستن آواری رو از اون زیر جابجا بکنن، سطح آب بالا می‌اومد و به اومایرا حالت خفگی دست می‌داد. تو فاصله‌ای که بقیه دنبال راه حل بودن، یکی از اعضای گروه کنار اومایرا می‌شست تا باهاش حرف بزنه و اینجوری هوشیار نگهش داره تا نخوابه. با همه اینا چند ساعتی رو در طول روز از هوش میرفت و هر بار که به هوش میومد اوضاع بدتر میشد. با اینکه چشمهای سیاهش هنوز پر از امید بود، اما شرایط جسمی خوبی نداشت و هر ساعت داشت ضعیفتر میشد. گروه امداد از مرکز درخواست پمپ تخلیه آب کرد، چون اینجوری امکان آزاد کردن پاهای اومایرا وجود نداشت. تو فاصله‌ای که منتظر رسیدن پمپ تخلیه آب بودن، دور اومایرا نشستن و به حرفاش گوش دادن و سعی کردن که بهش غذا و آب کافی برسه. اما اومایرا سانچز 13 ساله هوس آب میوه و شکلات کرده بود. امدادگرها از توی وسایلشون شکلات پیدا کردن، اما چون آب میوه نداشتن، به جاش بهش آب گازدار شیرین دادن. در تمام این مدت اومایرا که بدنش لحظه به لحظه داشت تحلیل میرفت، نگران خستگی گروه امداد بود. چندین بار ازشون خواست که برن و استراحت کنن و فردا صبح دوباره برای نجاتش بیان. اما چند نفر باید کنارش میموندن تا مطمئن بشن که بیدار میمونه یا اگر دوباره از هوش رفت بتونن بهش کمک بکنن و علائم حیاتیش رو بسنجن. کم کم اومایرا شروع کرد به تب کردن و هزیون گفتن. همش میپرسید که امروز چند شنبه است، من فردا امتحان ریاضی دارم، باید درس بخونم. پزشک تیم دوباره برای بررسی وضعیت بالای سرش اومد. امکانات پزشکی تیم خیلی محدود بود و از اونجایی که همه شهر تو گل فرو رفته بود، امکان ایجاد بیمارستان صحرایی هم وجود نداشت. فشاری که گل و آوار روی اومایرا گذاشته بود، روند اکسیژن رسانی بدنش رو تا حدود زیادی مختل کرده بود و از طرف دیگه آلودگی ناشی از گل هم داشت تأثیراتش رو نشون میداد. همین موضوع هم باعث شد که کم کم خون مردگی بخش سفیدی چشمهاش رو هم بگیره و حالا دیگه کل چشمهاش کاملا سیاه به نظر می رسید. اما هنوز برق امید رو از بین اون همه سیاهی می شد پیدا کرد. نزدیک غروب بود که فرانک فورنیر با راهنمایی امدادگرها تونست خودش رو به اومایرا سانچز برسونه. وقتی رسید اولین چیزی که توجهش رو جلب کرد ترکیبی بود از سیاهی چشماش و لبخند بیجونی که روی لبش نقش بسته بود. با اینکه تا اون لحظه از خیلی از بخش‌های آرمرو و قربانی‌های اون عکاسی کرده بود، اما نگاه اومایرا یه جنبه دیگه از فاجعه‌ای که اتفاق افتاده بود رو براش تداعی می‌کرد. دختر بچه‌ای که با همه فشاری که روش بود تنهایی داشت برای زنده موندن تلاش می‌کرد. فرانک فورنیر سری دوربینش رو برداشت که تا قبل از اینکه نور بره و هوا کاملا تاریک بشه بتونه حالت چشم‌ها و دست‌ها و نگاه اومایرا سانچز رو ثبت بکنه. دکمه شاتر دوربین رو فشار داد و یکی از غمگین‌ترین و دردناک‌ترین لحظه‌های تاریخ رو ثبت کرد. قاعدتاً بعد از اون باید می‌رفت و به عکاسی از بقیه بخش‌ها می‌رسید، اما نتونست. دلش می‌خواست پیش اومایرا بمونه. چند ساعتی کنارش نشست و شروع کردن به حرف زدن با هم. هوا کاملا تاریک شده بود و این موضوع شرایط رو سخت‌تر می‌کرد. چون دمای آب پایین می‌اومد و اومایرا هم سردش بود و هم نباید می‌خوابید. فرانک فورنیر تصمیم میگیره تا صبح کنار اومایرا بمونه. اونا با هم آهنگ میخوندن. بعضی وقتا که اومایرا از شدت درد بیتاب میشد، چشماشو میبست و دعاهایی که بلد بود رو با صدای بلند میخوند تا آروم بشه. با همه فشاری که روش بود، همش تکرار میکرد که فردا صبح من نجات پیدا میکنم. نزدیک صبح به گروه امداد مستقر در آرمرو اعلام شد که به دلیل مشکلاتی که وجود داره امکان حمل دستگاه تخلیه آب وجود نداره و هر راهی رو که امتحان کردن با شکست مواجه شدن و نمیتونن این دستگاه رو به آرمرو برسونن. دیگه برای بیرون آوردن اومایرا فقط یک راه باقی میموند. اون همین که با قطع کردن هر دوتا پاش از زانو بتونن آزادش کنن و بکشنش بیرون. پزشکای صلیب سرخ برای تصمیم گیری همون شب کارشون رو شروع میکنن تا شرایط و عواقب این موضوع رو بسنجن. بعد از چندین ساعت مشورت نهایتاً به این نتیجه میرسن که با قطع پاهای اومایرا، اونم بدون تجهیزات کافی پزشکی و بیهوشی، شوک خیلی شدیدی به بدنش وارد میشه و به احتمال زیاد پزشکا هم نمیتونن خونریزی شدید بعدش رو کنترل کنن. از طرف دیگه به خاطر وجود آلودگی‌های ناشی از مواد شیمیایی و زباله‌هایی که توی آب بود، عفونت زخم قطعی بود و ضعف شدید بدن اومایرا نمیتونست جلوی اون رو بگیره و به احتمال زیاد عفونت در همه بدن خیلی زود پخش میشه و با این کار فقط مرگ اون رو دردناک‌تر می‌کنه. ظاهراً همه مسیرها برای نجات اومایرا سانچز به بن‌بست خورده بود. هوا که روشن شد، اومایرا تقریباً یک ساعتی بود که خوابش برده بود و فرانک فورنیر هم پیشش نشسته بود تا مطمئن بشه که هنوز زنده است. ساعت 9 صبح امدادگرها اومدن پیش اومایرا تا کنارش باشن، اما کسی از آخرین وضعیتش چیزی بهش نگفت. دیگه راهی هم برای نجات دادنش باقی نمونده بود. اومایرا چشمهای سیاهش رو به زور باز کرد. چشاش دیگه برق نمیزد. دیگه امیدی تو نگاهش دیده نمیشد. چشمهای سیاهش رو از بقیه میدزدید. بیرمق شده بود، اما همچنان آروم بود. یکم که به خودش اومد به سمت امدادگرها برگشت و فقط یک جمله گفت. بعد از من مراقب مادرم باشین. بعد شروع به خوندن لالایی کرد که مادرش وقتی بچه بود براش میخوند. صداش دقیقه به دقیقه آرومتر میشد تا اینکه کم کم قطع شد. فرانک فورنیر با زمزمه کردن لالایی اومایرا رو همراه کرد تا بتونه آروم بمونه. ساعت 10:05 صبح روز 16 نوامبر سال 1985 اومایرا سانچز 13 ساله چشمهای سیاه و زیباش رو برای همیشه بست و بعد از 60 ساعت مبارزه برای زنده موندن بالاخره دست از تلاش کشید و تسلیم شد. فردای اون روز فرانک فورنیر تصمیم گرفت تا زودتر خودش رو به بوگوتا برسونه. مرگ اومایرا سانچز انقدر متأثرش کرده بود که ترجیح میداد زودتر خبر فاجعه‌ای که توی آرمرو اتفاق افتاده بود رو به رسانه‌ها برسونه. اون موقع‌ها عکس‌ها دیجیتالی نبودن و باید فیلم‌های آنالوگ توی لابراتوارهای حرفه‌ای چاپ می‌شدن، وگرنه کل فیلماش خراب می‌شد و این ریسک خیلی بزرگی داشت. برای همین به محض رسیدنش به بوگوتا فیلم‌ها رو با هواپیما مستقیم می‌فرسته به فرانسه تا همکاراش توی آژانس گاما زودتر بتونن کار رو شروع کنن و پیش ببرن. فرانک فورنیر بعد از مشورتی که با سردبیرها داشت، عکس اومایرا سانچز رو به عنوان عکس اصلی مجموعه عکس‌های فاجعه آرمرو انتخاب کرد و آژانس گاما شروع کرد به نوشتن کابوسی که آرمرو رو بلعیده بود. بعد از اون هم عکس‌ها رو به خبرگزاری‌های مهم دنیا فرستاد. حدوداً 10 روز بعد و در اواخر نوامبر سال 1985 عکس اومایرا سانچز به همراه داستانش توی مهمترین روزنامه‌های دنیا پخش شد. مجله تایم تقریبا جز اولین جاهایی بود که عکس رو چاپ کرد و بعد از اون خبرگزاری‌های آمریکایی و اروپایی خبر رو پوشش دادن. در عرض کمتر از 20 روز همه توجه جامعه جهانی به بیکفایتی دولت کولومبیا در امداد رسانی به قربانیان فاجعه آرمرو جلب شده بود و دولت کولومبیا به شدت تحت فشار قرار گرفت. ولی واکنش دولت در مقابل این فشارها خیلی عجیب بود. تو اولین قدم اومدن و از عملکرد خودشون دفاع کردن. مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور وقت کولومبیا ادعا کرد که دولت تمام تلاش خودش رو برای کمک به قربانی ها انجام داده. اونا تأکید کردن که شدت فاجعه فراتر از توانایی کشور بوده و اینکه پیشبینی این حادثه هم امکان پذیر نبوده. در حالی که هشدارهای علمی درباره فوران آتشفشان ماها قبل از حادثه داده شده بود و گزارش‌هاش هم موجود بود. بعضی از مقامات تلاش کردن نیروهای امدادی و شرایط جوی رو نشونه بگیرن. اونا گفتن که دسترسی به آرمرو بسیار دشوار بوده و تجهیزات کافی برای نجات افراد گیر افتاده وجود نداشته. در حالی که سازمان صلیب سرخ معتقد بود که دولت در ارسال کمک‌ها تعلل کرده و پاسخگویی مناسبی نداشته. خلاصه که دولت خیلی سعی کرد تا از مسئولیتی که روی دوشش بود شونه خالی کنه، اما نشد. بعد از انتشار عکس اومایرا، خشم عمومی در داخل کولومبیا خیلی زیاد شد. بسیاری از مردم، روزنامه‌نگارها و فعال‌های اجتماعی دولت رو به بی‌کفایتی و عدم مدیریت بحران متهم کردند. و خب واقعیت هم این بود که دولت هم هیچ توجیه منطقی برای عملکردش نداشت. اونا حتی کمک‌های بین‌المللی هم که برای مردم آرمرو فرستاده شده بود رو نتونسته بودن به بازمونده‌ها برسونن. عجیب‌تر از همه هم این بود که با وجود انتقادهای گسترده، هیچ مقام دولتی یا هیچ سازمانی به دلیل سهل‌انگاری تو فاجعه آرمرو محاکمه نشد و هیچ کس حتی استعفا هم نداد. تنها کاری که دولت کولومبیا تونست بکنه این بود که به همه قول داد تا هر چی زودتر سازمان مدیریت بحران کولومبیا را تأسیس کنه تا بتونه از این به بعد موارد مشابه رو بهتر مدیریت کنه. فرانک فورنیر در کنار عکسی که از اومایرا گرفته بود، یه یادداشت هم نوشت و برای خبرنگارهای زیادی فرستاد. با اینکه مأموریتش تو کولومبیا تموم شده بود، اما چشم‌های اومایرا رو نمیتونست فراموش کنه. اون درباره عکسی که گرفته بود و احساسی که تو اون روز داشت این یادداشت رو نوشت. وقتی به آرمرو رسیدم، اومایرا رو دیدم که در گلولای گیر افتاده بود. امدادگرها خیلی تلاش کردن که نجاتش بدن، اما نتونستن. چشمهای سیاهش غرق در غم و درد بودند، اما هنوز امید داشتن. اومایرا تا لحظه آخر قوی موند و مبارزه کرد. اون سیاه ترین و زیباترین چشمهای کولومبیا رو داشت. دیدن رنجی که داشت میکشید واقعا دردناک بود. اومارا یک دختر کوچیک بود که در بدترین شرایط ممکن با شجاعت با مرگ روبرو شد. من احساس درماندگی میکردم، اما تنها کاری که تونستم بکنم این بود که داستانش رو تا جایی که میشه تکرار کنم. این عکس فقط درباره اومارا نیست. این عکس درباره هزاران قربانی فراموش شده ایه که میتونستن نجات پیدا کنن. این تصویر نماد بیکفایتی یک دولت در مقابل مردم کشورشه. سازمان مدیریت بحران کولومبیا 3 سال بعد از زیر آب رفتن آرمرو و مرگ اومایرا سانچز بالاخره تأسیس شد. اما دهکده آرمرو بعد از مرگ 24 هزار نفر از 28 هزار نفری که در اون زندگی می کردن برای همیشه متروکه موند و تنها چیزی که از اون فاجعه در دل خودش نگه داشت مجسمه اومایرا سانچزه که به احترام شجاعتی که از خودش نشون داد و برای فراموش نشدن چشمهای سیاه پر از امیدش براش ساختن. عکس اومایرا سانچز به عنوان غمگین ترین عکس تاثیرگذار قرن 20 برای همیشه تو قلب تاریخ داستانی که شنیدین 5th قسمت از پادکست ویزور بود. پادکستی که تو هر قسمت از اون داستان یکی از تاثیرگذارترین عکس‌های تاریخ رو با هم می‌شنویم. داستان عکس امروزمون خیلی گمنام نیست، اما یه توضیحی داره. اونم این که چند تا عکاس مختلف از اون اتفاق و چهره عمیرا سانچز عکس گرفتن. زاویه‌ها و زمان‌های این عکس‌ها با هم دیگه یکم فرق داره. بیشتر این عکاس‌ها معروف‌تر از فرانک فورنیر بودن و داستان زندگی جذاب‌تری هم داشتن بعضی‌هاشون. فرانک فورنیر به نسبت خیلی از این عکاس‌ها کمتر شناخته شده است. اطلاعات خیلی دقیقی هم از زندگی کاری و شخصیش پیدا نمیشه. اگر هم اسمی ازش مونده، صرفاً به خاطر پوشش دادن واقعه آرمرو بوده. اما دلیل اینکه من این عکاس را انتخاب کردم، ارتباط عاطفی بود که در آخرین روز زندگی اومایرا باهاش برقرار کرد. اون لالایی آخری که با هم خوندن و اینکه تا آخرین لحظه عمرش کنارش موند باعث شد تا به جای عکاس‌های معروف‌تری که جوایز بیشتری هم گرفته بودن، من فرانک فورنیر رو انتخاب کنم و برم سراغ این عکاس. یه مورد دیگه هم درباره این اپیزود هست، اونم اینکه زندگی پابلو اسکوبار به این خلاصه‌ای که من بهش اشاره کردم و تو این قسمت گفتم اصلاً ختم نمیشه. داستان زندگی بسیار جذاب و مفصلی داره که اینجا اصلاً جاش نبود بیشتر از این بهش بپردازیم، چون از داستان اصلی خیلی دور میشدیم. اما اگه براتون جالبه، پادکست رخ 4 اپیزود سریالی رو به زندگی پابلو اسکوبار اختصاص داده که بسیار هم جالبه. میتونین اگه خواستین کل داستان زندگیشو اونجا بشنوین. خب امیدوارم که از گوش کردن به پنجمین قسمت ویزور لذت برده باشین. اگه از این داستان خوشتون اومد، لطفاً اون رو به بقیه دوستاتونم معرفی کنین و اینجوری از ویزور حمایت کنین. تا قسمت بعدی، روز و روزگارتون خوش.